یکی از مسائل مهم همه آقایان بهتر اطلاع دارن، خیلی هم در بارش اخیرم مخصوصا کتاب نوشتم و کتاب می‌نویسم، مسئله غرایز حیوانات، مخصوصا غرایز حشرات، مخصوصا در اصل امروز و قدیم. اگه فقط حشرات روز زنبور هستم، فقط مطالعاتی کرده بودن که هم حتما در اندازه مطالعات امروز نبوده، حالا روی بسیاری از حیوانات و حشرات مطالعه کردن، به یک غرایزی از اونها برخورد کردن که هیچ گونه نتوانستن منشأ این غرایز رو توجیه بکنن. یعنی اینجور کشف کردن اونه که اسمی به غرایز هم یک کلمه ایست که ما فقط میگیم غریزه، یعنی میگیم خود به خود هم را در مقابل این که بخواهیم میگیم اقتصادی نیست، خود میگیم غریزه، ولی خود کلمه غریزه مبین یک معنی واقعی نیست، یعنی مبین حقیقت نیست. در مقابل این که این اقتصادی نیست میگیم غریزی. چطور؟ خب حشراتی رو دیدن و آزمایش کردن روی اینها، دیدن این حشرات پس از این که متکون شدن، متولد شدن، بدون این که اون مصالح زندگی خودشون را اکتساب کرده باشن، چه از طریق تعلم و چه از طریق آزمایش، همچین نشانگیری میکنن، هدفهای خودشون را پیدا میکنن. اما آزمایش نکردن برای اینکه این حیوان پیدا شده، برای اولین بار، همون اولین باری که پیدا میشود دنبال هدف و مقصد خودش میره، قبل از آزمایش را خودش میدونه. و اما تعلیم و تعلم برای اینکه گذشته از اینکه شواهد نشون میده که تعلیم و تعلمی از طرف مادر اون حیوان مثلا وجود ندارد، مثل مثالی که همیشه عرض میکردن که خیلی عادی هم هست که لازم نیست یه عالمی گفته باشه، بچه گوسفند یا بچه اسب آدم میبینه که از مادر متولد میشه، من خودم خوب قراره دمیرا، از مادر که متولد میشه کوشش میکنه از جا بلند شه، تا بلند میشه، یه پوزش کج میکنه و میگرده دنبال پستان مادر، میگرده خودش رو پستان مادر هم پیدا میکنه. یه از نشان میده که میگرده دنبال پستان مادر، یعنی اون پستانی که هنوز یک بار هم از اون نچشیده است، ولی جستجو میکنه، یک گمشده ای دارد و جستجو میکنه. هیچ آدم نمیبینه که این مادرش که متولد شده و فرزند اون درد داره میکشه و اصلا کوچکترین اعانتی این رو بکنه، کمکی بکنه. آدم دیگه مثلا یه از طریق مرموزی با یه نوع بیسیم بهش خبر میده که برو اینجا، خب این معقول هم نیستندون. علما ثابت کردن که بعضی از این حیوانات هستن که نسل جدید اصلا نسل گذشته خودش نمی بیند، با این که او را نمی بیند معذار کن عمل حیرت انگیز خودش انجام می دهد. حق با تلو تلون می مونه مسئله وراثت، که این شاید این علم از طریق وراثی منتقل شده. اینجا هم اساسا علم اصلا تأیید نکرده که علمی اساسا از طریق وراثت منتقل بشه و بدونن، یعنی یک موجود اگر طریق وراثت خود انسان ها باید ولد العالم باید تمام العالم باید به دنیا باید بیاد، هر کسی که یک عالم شد مثلا اگر نسل های متوالی اگر عالم شدن اینا باید عالم عالم باید بیان به دنیا. و بعد هم یه اشکال میمونه سر یه چیزهایی که اساسا اشکال میاد سر اون نسل های قدیمیش. حالا من یادم هست مواردی که ذکر کردن علمایی که در این چیز مطالعه کردن که اساسا در اون نسلهای سابق سابق هم نه با تعلیم و تعلم قابل توجیه هست و نه با آزمایش. خب آدم میگه یه همچه هدایتی به اصطلاح، یه همچه راهیابی وجود دارد به شکلی که در غرایز حیوانات وجود داشته هست وجود دارد، پس این منشأی نمیتونه داشته باشد جز الهام الهی، جز این که آدم بگه که یک منشأی غیر از این منشأهای عادی دارد توجه کردید؟ همینطوری که قرآن کریم ما دیدیم که از مسئله زنبور عسل تعبیر به وحی میکند و اوحا لرب و اوحا رب فعل النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرفون. این ها بسیار راه بسیار راه خوبی است، بسیار بسیار راه خوبی. اگر ما در باب انبیا به همون شکلی که غرایز حیوانات را مطالعه میکنیم در اونها مطالعه بکنیم و معتقد بشیم که در اونها، یعنی ببینیم در اونها آثاری را که اون آثار نه با تعلیم و تعلم سازگار است، نه با اکتساب سازگار است، اکتساب از معلم یا محیط، هیچی که از این دوست نیست. خلاصه اینو از بیرون نگرفتم، از درون خودشم که هیچ کسی همین جوری که نمیتونه، یعنی این ترکیبات که به خودی و خود نمیتونه یه همچه خاصیتی داشته باشه، ترکیبات مادی پس باید یک قائل به نوعی القا، به نوعی الهام مثلا بشید. مثلا اگر کسی در تعلیمات انبیا فرض کنیم ما اگر نوعی پیشگویی ها را قبول داشت، یعنی اخبار به غیب را، اخبار از غیب را اگر کسی قبول بکنه، همینجور که در قرآن هست، یعنی قرآن این را ادعا میکنه. مثلا اگر پیغمبران از آینده خبر بدن و اون آینده واقع بشه، اگر از گذشته ای که اون گذشته را از دیگران نیاموختن و معذاری صحیح میدونن، به قصص به حکایاتی را کمی که باز قرآن هم به همین مطلب تکیه میکنه که وقت قصصی حکایاتی از گذشتگان ذکر میکنه، میگه که اینها خبرهایی است که ما از غیب به تو خبر میدیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک، تو و قومت اینها رو نمیدونی. توجه کردی؟ و یا اگر مثلا فرض کنید شما که تعلیماتی در تعلیمات انبیا ببینیم که اون تعلیمات اونقدر منطبق با بشریت است، با مصالح بشریت و با جمیع شؤون بشریت، که علما فلاسفه که آمدن در ادوار گذشته به علت این که همه شؤون زندگی بشر را نمیتونستن بشناسن، تعلیماتشون تعلیمات ناقصی بوده و تعلیماتی که اینها دادن با مقایسه به تعلیماتی که دیگران دادن به حدی از کمال بوده که این نمیتونست است که امکان ندارد که باز مالی فرد عادی باشه، که اون فرد عادی یا از طریق تعلیم و تعلم یا از طریق مثلا تجربه و آزمایش و یا از طریق نبوغ عادی بونه که به سرانه که ما نبوغ گذاشتیم، مثلا یک فردی که یه امتیازه که از افراد دیگری دارن، یعنی از حدود عقل و فکر بشر خارج باشن. اگر ما اینها رو بتونیم نشون بدیم که اینها همونیست که عرض کردیم به صورت آیات ما داریم بیان میکنیم، معجزات که ما میگیم همین هاست دیگه، معجزه که تنها اثر اجرا کردن نیست. توجه کردیم از راه آیاتی که ما ها را در آینده میخونم ذکر بکنیم کسی از این راه وارد بشود، این همون راه آیات هست، همون فصل سوم از راه معجزه. ولی من میبینم، حالا نمیدونم، این راه های دیگری که رفته شده است و پیش شده است، یه راهی، یعنی یه مقدمات کاملی نیست برای اثبات مطلب، یه مقدمات ضعیف و ناقصی هست که تقریبا میشه گفت که هر که دیگران را کم و بیش ممکنه از دستشون بگیرد بدون اینکه یک حرف تمامی هم به جای اون گذاشته شده باشه. حالا من یه مقدار از مقدمات الان باخرم، اگه تا ما که چیزی نداریم از کنم که اگر بیان تمام باشه با کمک حرفایی که دیگران هم گفتن در این زمینه من عرض بکنم. ببینید اونی که من دیدم در دو کتابم مطالعه کردم، یکی در کتاب درس دینداری و یکی در کتاب رایتی شده. درس دینداری شد خود مفصلتر و جامعتر، یعنی اصول مطالبش بیشتر است، تفسیرش کمتر در هر یکی. چند مقدمه ذکر شده. پیغمبران همیشه برخلاف جریان حاکم بر اجتماعات خود قیام کردن. همیشه حالتشون این بوده که برخلاف یک جریان عادی در اجتماع خودشون قیام کردن. خب این عادت مطلبتم درستی تمیدیم، ولی خب میدونیم اختصاص به پیامبران ندارن، غیر پیامبران هم خیلی بودن. از همه قیام کنندگان و پدید آورندگان انقلابات اینجور بوده. خود سقراط حتی کشته نشد مگر اینکه به علت اینکه قیام کرده بود و خلاف جریان حاکم برش بنا بود. پیغمبران در راه هدف خود مجاهده و فداکاری کردن، این هم درست است، همین جور است مجاهده، یعنی اینها در راه خودشون مجاهده و فداکاری. عرض کنم که این هم باز نمیشه گفت که از مختصات پیغمبران هست، یعنی غیر پیغمبران در راه هدفهای خودشون مجاهده و فداکاری نکردن. شما اینکه نمیتونیم بگیم هر کسی در راه هدف خودش مجاهده و فداکاری کرده پیغمبر بوده. مزدک مثلا واقعا فداکاری نکرد در راه خودش و هر کسی دیگه نظیر اون در اصل اخیر که زیاد بود. سه، اونا همیشه فرد و تنها بوده، یه قدرتی سیاستی طبقه از اونها حمایت نمی کرده و منفرد بودن، تنها بودن. خب این هم به اصطلاح یه چیزی، اگرچه این هم باز مشابه در دنیا همیشه داشته، نمیشه گفت که نداشته مشابه. منفعت طلب نبودن، در پی جمع مال و کسب قدرت نبودن. این البته مطلبی است که ما قبول داریم، ولی یک نفری که ما میخوایم برای اون نبوت رو اثبات بکنیم، اون این مطلب رو قبول نداره که اونها در پی کسب قدرت نبودن و چیزی نمیخواستن. خب اونهایی که ممکنه نبوت هستن، این را اصلا هر کسی رو میگن در دنیا یه چیزی میخواد، فکر کردی؟ یعنی یه چیز قانع میشود. این هرچی که خب گفتن و میگن، میگن یه عده‌ای اساسا اون شوری که در اونها هست حکومت معنوی بر مردم کردن. حتی یه تعبیر زشتی هم باید وقتا در باره بعضی افراد میکنن، بعضی افرادی که اصلا خیلی علاقه دارن مثلا به سالوس و به این که مردم به اونها عقیده داشته باشن، اینا بعضی تعبیر میکنن که جنون پیغمبری دارن. مقصود چه اینه که یه عده تو دنیا هستن که اینها اساسا شورشون و میلشون و تمایلشون فقط و فقط به این است که مردم به اونها اعتقاد داشته باشه. اون خودش اینو منفعت دیگه. یعنی شما نمیتونید 100% بگید که نه انبیا چون مال نمیخواستن، قدرت هم نمیخواستن، این از نوع قدرتی که سلاطین داشتن. البته قبول داریم اون جور قدرتی که سلاطین دارن که میخوان مال و ثروت اینا رو جمع بکنن و هدف آخرشون این است که اشباع بکنن مثلا شکم خودشون به آخر ایجنسیش، اون که نبوده به سلط. هیچ کسی اینها را از سلخ پادشاهان ندانسته است. یعنی کسی نمیگه که آقا پیغمبران هم نظیر ملوک و سلاطین هستن، همونجوری کسی اینها را از در ردیف علما و فلاسفه هم نشمرده. چیز دیگری هم کسی در حال شمرده است، اما چیز دیگر بشمارن غیر از این است که اینها را من جانب الله بدونه. موفقیت عظیم و بی نظیر داشتن، اینم درست است، موفقیت عظیم و بی نظیر داشتن. تعلیماتشون با تعلیمات دیگران فلاسفه و دانشمندان متفاوت بوده، حق متفاوت بوده. این هم حرف راستی و نه علما و دانشمندان پیامبران را در ردیف سلسله خودشون میشمارن، نه پیامبران اونها را در ردیف خودشون. فرق متفاوته و توضیح هم دادن به این که علما و فلاسفه اینا سبکشون این است که سبک
منظم از مقدمه به نتیجه رفتن است. خلاصه سبک فکری استدلالی است. یه مقدمه مثلا حالا یه تجربه یه چیزی از یه مقدماتی قدم به قدم جلو میرن، بعد یک نتیجه میرسن، بعد اون نتیجه رو مقدمه قرار میدن، بعد به نتیجه دیگه. اصلا پیامبر اینجور سبکشون سبک استدلال و منطقی و منظری حرفا نیستن که البته این تا اندازه درستن، این که کاملا درست باشه. بعدم خود ایشان در باره قرآن استثناء قائل شدن که چون اونها در عصر سباقت بشر بوده اینجور بوده، ولی قرآن که در دوره بلوغ بشریت هست توأم کرده به اصطلاح راه عقل و منطق را با این راه، چون در قرآن اساسا استدلالهای 100% عقلی فلسفی وجود داره، نه فقط عقلی تجربی، عقلی فلسفی وجود داره. مثل لو کان فیه ما آلهتن الا الله لفسدتا که اسمش برهان تمام رو گذاشتن که خیلی هم بیش برخیه. دیگر این که هستم از مثل این که یا هستم از مللی که از تعلیمات اونها پیروی کردن به پیشرفت و تمدن نائل شدن. البته این رو ما معتقدیم و باید اثبات بکنیم، ولی اونایی که منکر نبوت هم که هستی با قائل نیستن، بلکه اینها را اغلب مظاهر ارتجاع دانستن. اگر از یه جنبه مؤثر و مفید دانستن، از جنبه دیگر مؤثر و مفید ندانستن. عرض کنم که پس نتیجه این که اونها استفاده جو نبودن، خودشون به خودشون ایمان داشتن. مسئله این که انبیا به گفته خودشون ایمان داشتن یا نه، بعضی خب اساسا ایره انکار دارن که واقعا خودشون رو صادق می دانستن. اونایی که میگن اینها منفعت جو بودن و ریاست طلب بودن، گردنه که البته نمیگن ایمان داشتن. ولی واقع مطلب این است که وضع انبیا، فداکاری های اونها، مجموعاً سیره اونها اونقدر روشن است که واقعاً نشون میدهد که اینها به اون چی میگفتن ایمان داشتن. لااقل از نظر شخص من این قضیه مورد تردید نیست. من نمیدونم چجوری است که سیره بر روش حضرت امیر، خصوصا اون بساطت و سادگی که به قرض میداد، و شاید این میگم شاید علتش اون مسئله اون پرهیز جستنش از هر گونه سیاست بازی است که ما امروز سیاست گذاشتیم، به قدری روشن نشان میدهد که این مرد به اون چی میگوید 100% ایمان دارد، که برای من همین خودش اصلا بکن از صدی اصلا دیگم نیمم قابل تردید نیست. ولی خب یه ذیل قبول ندارم، اما آیا این که اینها به خودشون ایمان داشتن این کافی است یا نه؟ نه، این هیچ کافی نیست. برای این که امروز و در دیروز هم همین دور بسیاری از کسانی که منکر نبوت بودن، نه به این معنا بود که میگفتن علیاذ بالله اینا شیادند و دانسته دروغ میگن، میگفتن که اینا یه حالتی براشون پیدا میشه، بعد یک تجسماتی براشون پیدا میشه، خیال میکنن که حالا اصطلاح وحی نفسی اعراب در ترجمهاشون، مثل این کتاب سید محمد رشید رضا، یک کتابی یک چند سال پیش اون خلیلی ترجمه کرد، یادم اسمش چی بود، اسمشو گذاشتن وحی نفسی، یعنی از درون خودشون به خودشون القا میشه و بعد اینها خیال میکنن که از خارج به اونها وحی میشود. بنابراین مسئله ایمان هم این که خودشون ایمان داشتن نمیتونه به تنهایی چیزی باشه. خودخواه و کوتاه نظر نبودن، از محیط خود متأثر و متعلم نبودن. خب همه اینها رو دیگران قبول ندارن، ما قبول داریم، دیگران قبول ندارن. مال و خلیا نداشتن، ساده لو هم نبودن، دیگران که قبول ندارن، ما میگیم نتیجه را که من یه خود مفصل کردم نوشتم، چون تعلیماتشون از وجود خودشون سرچشمه گرفته نه از محیط مالی. ثانیا ناشی از یک منشأ فکری و منتها و منتهی به یک مقصد یعنی خدا بوده است. این تعبیر اینجور هست ولی مقصود این است که همه انبیا یک دعوت داشتن. به اصطلاح یه مطلبی به خیلی تکیه کردن این است که پیغمبران وحدت کلمه داشتن، که از وجوه اختلاف است که میان فلاسفه و حکم و انبیا ذکر میکنن. فلاسفه و دانشمندان اینها اختلاف نظر زیاد دارن و پیغمبران اختلاف نظر ندارن، همه یه جور حرف دادن، از یک منشأ سخن گفتن. این که منتهی به یک مقصد یعنی خدا بوده، یعنی از یک منشأ سخن گفتن. و سالت مأموریت و خدمات آنها با صداقت و روش و نبوغ تو هم بوده، مجبوریم بگویی چنین مجموعه و مکتری به آنها آوردن و به اصل واحدی به نام خدا متکی کردن میبایستی یا محصول تخیلات و تصورات شخصی و ابداعات مندرآوردی بوده و در این صورت زود پوچ بودن آنها واضح میشود. اگه این مندرآوردی میبود زود واضح میشود که این پوچ است. و یا حال که میبینیم یک مکتب مثبت و سازنده است و مفید و محرک و یک سیستم مرتبطی از آب درآمده است و سیر زمانه و تمدن به تأیید به استقبال اون برخواسته است، پس باید قبول کنیم که یک منبع و منشأ واقعی و حقیقی و در عین حال حقوق بشری داشته است، یعنی اون فرضیه یا عقیده اساسی که داشتن و نامش را خدا گذاشته تمام مکتبشون از او ترابش می کرده است صحیح و درست بوده است، یعنی توحید. خود همین دلیل بر توحید هم بشه که واقعا خدای فرضی واقعی هم هست. زمینان چون خودشون صمیمانه با آیینشون اعتقاد داشته از دروغ و تدبیر حتما و حتما به شدیدن اعتراض داشتن و اون چی می گفتن صادقانه می گفتن، بنابراین ادعای اونها هم که این حرفها و تعلیمات از پیش خودشون و به عقل خودشون نیست و از خدای پرانتز فرضی عقل می کنن، این هم نمی تواند دروغ باشد. پس دوباره در رابطه شدن همین مطلب است، فقط بعضی اصول که در اینجا هست در اونجا نیست، ولی بعضی اصولی که در اینجا به اختصار آمده مثل تفاوت روش انبیا با روش دانشمندان و فلاسفه او را خیلی تفصیل دادن که نیازی هم به تفصیل نداشته، چون هیچ کسی قائل نیست که روش انبیا با روش دانشمندان و فلاسفه یه روش بود. در اونجا بعد یه مطلب دیگری من اولی که میخوندم متوجه شدم، بعد دیدم که خود ایشان هم متعرض شدن. روش انبیا روش درونی بوده، از درون خودشون الهام میگرفتن. بعد میاد به این که همون طوری که هنرمندان و شعرا به اینها هم هست درون خودشون بیشتر متأثرن و موسیقی دانها اینها از درون خودشون متأثر هستن نه از بیرون. خب تا این مقدارم وجه مشترک شاید درست هم هست تا یه اندازه، اگرچه حالا راجع به هنرمندان اینها قسمت تعلم و تأثر از خارج هم خیلی، یعنی عامل خارجی هم خیلی مؤثر بوده. تو خود ایشان نقل میکنه از واسه که هر هنرمند نابغه‌ای نتیجه وفور یک عده هنرمندان عادی است، یعنی در این حال نرم می کنم. بعد در آخر کار می خواهن یک فرقی بگذارن میان هنرمندان، الهاماتی که به هنرمندان می شود و الهاماتی که پیغمبران می شود. دیگه اونها هیچ از دایره همون نفسانیات خودشون و امور ذهنی خودشون هرگز خارج نشدند، ولی اینها برعکس دری به سوی عقل و خارج و تربیت اجتماع باز کردند. و چون اینها مکتبشون یک مکتب مفید و اثری و عملی بوده است، در آخرش بدون اینکه کوچکترین توضیحی بدن، پس فرق میان الهامات اینها به الهامات اونها، الهامات اینها یعنی هنرمندان اینها شیطانی، همونیش که قرآن به شیطان نسبت میدهد، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، و الهامات اینها الهامات الهی است و از ناحیه خالق است، از ناحیه آفریننده، که من نتونستم اینو اصلا بفهمم. اولا چرا اینا رو ما شیطانی بدونیم؟ اینا شیطانی نیست. اونی که قرآن شیطانی بدونه و اصلا کاهن ها و از کنم که اکاذیب است که اونا میگفتن و احیانا خبرهای غیبی است که اونا میدادن که قرآن اونها رو تنزیل شیاطین میدونن. و بعد چه دلیل شد که این که مال پیغمبران بوده است که یه الهام درونی هست و فرض اینه که اونها قدرت ابداع و ابتکار دارن، و این مقدار ابداع و ابتکاری که در اینجا ذکر شد ما بگیم الهام، و به هر حال اون مقداری ممکن است که من درست فهمیده باشم. اصل این راه عرض کردم، کلی این راه، راه سعید که ما تحت عنوان آیات و معجزات اون رو ذکر میکنیم. عرض کرد ما پابند کلمه معجزه به اون معنا نیستیم، ما پابند کلمه آیه هستیم، یعنی نشانه هایی که در پیغمبران هست که اون نشانه ها دلیل است بر اینکه اینها از یک مبدع دیگری الهام گرفتن، که ما رو اونها بحث میکنیم در آینده که دوستش عرض کرد. در این اینکه این کلی را که همون راه برود از راه آیات هست، یعنی الغای این را، یعنی ما همچین ملزم نیستیم که حتما راه نیاز را که وارد شدیم بگیم آقا اگه این راه را دیگه ما اثبات نکردیم مثلا نبوت به کلی از میان رفته، نه، ما راه اثباتش را تنها از راه برهان لمی که راه نیاز هست نمیخوایم وارد بشیم، از راه آیات و دلائل که راه این نیست به اصطلاح ما وارد بشیم. و این راه به طور کلی این راه را راه درستی میدونیم، ولی نه با این شواهد و قرائن. این شواهد و قرائن یه سلسله شواهد و قرائن ذهنی و قابل نقد و قابل ایرادی است که ما را به جایی نمیرساند. در خدمت مسئله توحید است که بحث کردن، که اون راه اساسی توحید را انکار میکنن بدون اینکه راه صحیح توحیدی بیان کرده باشن. به نظر من با این بیانات نمیشود، یعنی از روی این آثار اگه ما باشیم به این آثار، اگر ما باشیم و این آثار، اون آثار دلائلی که خود پیغمبران ذکر کردن بذاریم کنم، ما باشیم به این آثار نمیتونیم اثبات کنیم. یعنی منشأ الهی بودن تعلیمات انبیا را با این مقدمات هرگز نمیشود اثبات کرد. تا بعد خودمون در دیو بیدیم چیزیم بیدیم.